صف همراهی ما با شما به پایان رسیده. در انتها میخوام ازتون دعوت کنم نمایش طوفان آرام میگیرد رو بشنوید و من مهناز شعبانی از طرف همکارانم پگاه عموزاده، اعظم ساحت فردی، از همه شما خداحافظی میکنم به امید فردا.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نبود. طوفان آرام می‌گیرد.
شنوندگان عزیز، سلام گرم و صمیمانه ما رو بپذیرید. در قسمت‌های گذشته براتون تعریف کردم امیل مارشان که صندوقدار یک شرکت خصوصی است، در زمانی که چند روز بیشتر به موعد عروسیش نمونده، به خاطر توطئه مرد خبیثی به نام ژاک گوتیه که دل در گرو عشق پرل نامزدو داره، از کار بیکار میشه. رنه آمری، دوست امیل که به طور ناخودآگاه عامل اصلی اخراج امیل از شرکت بوده، بعد از این ماجرا با کمک پدرش وسیله استخدام امیل رو در شرکت دیگری فراهم میکنه. ولی باز ژاک گوتیه که بعد از عروسی امیل و پرل خیلی خشمناکه، از راه دیگری وسیله اخراج امیل رو از کار تازش فراهم میکنه و امیل که از شکست دوم روحیش رو به کلی باخته سخت ناامید میشه. ولی باز رنه وفادار به کمک اون میاد و هر دو با هم یک مغازه لوکس فروشی باز میکنن. این بار هم ژاک گوتیه سفته های اونها رو از تجاری که باشون طرف معامله هستن خریداری میکنه و سرانجام پس از ورشکستگی اونها هر دوشون رو به جرم توطئه علیه جمهوری به زندان میفرسته. بعد از این ماجراها پرل و دختر نوزادش کاملا در دنیا تنها میمونند و پرل تصمیم میگیره دخترش رو به دایه‌ای بسپره و خودش مشغول کار میشه. ژاک گوتیه که از دور مراقب اوست، زنی رو که ژرمن نام داره و کارش خرید و فروش دخترها و بزرگ کردن و فروختن اونها به قیمت گزافه، اجیر میکنه و اونو در سر راه پرل قرار میده. پرل دخترش رو به ژرمن میسپره و چون باز در مقابل وسوسه های ژاک گوتیه مقاومت میکنه، ژاک نقشه تازه‌ای طرح میکنه. یک روز صبح که پرل از خواب بیدار میشه، به جای دخترش جسد یک نوزاد دیگر رو در بستر میبینه. ژرمن اونو به کشتن طفلش متهم میکنه و با مقدمه چینی زن بیچاره رو به زندان میفرسته. 10 سال از این ماجرا میگذره. ناپولئون سوم رئیس جمهور به امپراتوری فرانسه میرسه و به مناسبت پیروزی های فرانسه در ایتالیا تمام زندانیان سیاسی مورد عفو قرار میگیرند. امیل که رنه دوست صدیقش رو در زندان از دست داده، از زندان آزاد میشه. ولی چون هرچی در پاریس جستجو میکنه از همسر و دخترش نشانهی پیدا نمیکنه، از فرط ناامیدی پاریس رو ترک میکنه و به لندن میره. در لندن در شرکتی مشغول کار میشه و سرانجام ثروتمند میشه و پس از سالها در ردیف میلیونرها در میاد و در زیر نام گابریل رفنه شهرت و اعتبار زیادی به دست میاره و تصمیم میگیره به پاریس برگرده. و چون با شرکت لوپن، شرکتی که 20 سال قبل در اون صندوقدار بود، مکاتبه داره، موضوع رو به ژرام لوپن رئیس سالخورده شرکت اطلاع میده. لوپن هم ماجرا رو به ژاک گوتیه که شهرت و ثروتش چند برابر شده خبر میده و ژاک از اون میخواد که وسیله آشناییش رو با گابریل رفنه فراهم کنه. و بالاخره امیل به پاریس میاد و از خدمتکار رازدارش مارگو میخواد که از میان دختران گمراه پاریس یک نفر رو انتخاب کنه و به خونه بیاره. مارگو تصادفاً به سراغ ژرمن، همون زنی که پرل رو سالها پیش به زندان انداخته، میره. ژرمن چند نفر از دخترهایی رو که تحت نظر او زندگی میکنن به خانه امیل میاره و امیل یکی از دخترها رو انتخاب میکنه و اینک بقیه یه داستان.
با من فرمایشی داشتید آقای رفنه؟
اینت بگو ببینم دیشب راحت خوابیدی یا نه؟
بله آقا.
خب پس اقلن دلت برای خونت و برای خانم ژرمن مادر خوندت تنگ نشده؟
خیر آقا، برعکس، از ترک کردن اون منزل کاملا خوشحالم. درست حالت آدمی رو دارم که یه دفعه از جهنم وارد بهش شده باشه.
نینت عزیزم، من تو رو مثل دخترم دوست دارم. تو هم بایستی منو مثل پدر خودت بدونی و به من کاملا اعتماد داشته باشی. یعنی مقصودم اینه که تو باید منو کاملا از گذشتت با خبر کنی.
ولی شما که منو به اسم خدمتکار خریدید.
نه، نینت عزیزم، نه. خواهش میکنم دیگه این کلمه خدمتکار رو در مورد خودت تکرار نکن، چون من واقعا از این کلمه بدم میاد.
خیلی عجیبه، من که اصلا نمیفهمم شما برای چی منو به اینجا آوردین و هدفتون از این کار چیه.
اگه تو میل داشته باشی میتونی از این به بعد خودت رو دختر من بدونی.
ولی من با شما.
دختر عزیزم گوش کن، بزرگترین آرزوی من اینه که تو خودت رو دختر من بدونی.
شما واقعا میتونین این کارو بکنین؟ میتونین نینت، یعنی دختری که در یه خود.
من مخصوصا تو رو از بین این طبقه انتخاب کردم. علتشم این بود که میخواستم طعم خوشبختی رو به دختر محرومی بچشونم.
آقای عزیز، شما چقدر مهربونی، انسان‌های مثل شما خیلی کم پیدا میشن.
تو بایستی از این به بعد من رو پدر خودت صدا کنی.
ولی این همه سعادت، خدایا اصلا نمیتونم این حرفا رو باور کنم.
گوش کن، تو از این به بعد از نام خانواده خودت جدا میشی. تو از این به بعد نینت رفنه هستی.
بذارین دستاتونو ببوسم، من از این به بعد همه چیزامو مرهون شما هستم.
نه، آروم بگیر عزیزم، آروم بگیر. خب حالا بگو ببینم تو پدر واقعیت رو میشناسی یا نه؟
متاسفانه هر وقت راجب پدرم از ژرمن سوال میکردم با خشونت و تلخی روبرو میشدم. یادم موقعی که به دبستان میرفتم هر وقت بچه ها از پدرها و مادرشون حرف میزدن گریم میگرفت. همیشه فکر میکردم خدایا پس پدر و مادر من کجا هستن؟ این زن که زندگی منو اداره میکنه کیه؟ و از پرورش ما دخترها چه منظوری داره؟ ولی بعد وقتی بزرگ شدم همه چیزو فهمیدم که.
پس تو درسم خوندی؟
بله، سواد خوندن و نوشتن رو دارم.
خوبه، از همین امروز تعلیم و تربیت تو شروع میشه. قول میدم تا یک سال دیگه جز دخترای برجسته پاریس بشی و همه به موقعیت و مقامت حسادت کنن.
پدر عزیزم.
نینت دخترم، دختر قشنگم، میدونم که زندگی تلخ و سیاهی رو گذروندی، میدونم که خیلی رنج کشیدی، ولی امیدوارم از این به بعد تمام کمبودهات رو جبران کنم و از این به بعد برات مثل یک پدر واقعی باشم. خب مارگو، یک دفعه دیگه به این تابلو نگاه کن.
خیالتون راحت باشه، بین شما و صاحب این تابلو کوچکترین شباهتی وجود نداره.
این تابلو رو 20 سال پیش از من کشیدن. اون موقع خیلی جوان و خیلی خوشبخت بودم.
گذشت زمان چهره شما رو به کلی عوض کرده. ریش بلند و عینک یک چشمی هم خیلی بهتون کمک میکنه، محال کسی بتونه شما رو بشناسه.
خیلی خوب مارگا، مثل اینکه مهمان ها آمدن. بهتره بری و اونا رو به اتاق پذیرایی هدایت کنی.
بسیار.
تا چند لحظه دیگه با چند نفر که 20 سال قبل تو پاریس منو میشناختن روبرو میشم. مارگو عقیده داره که من خیلی عوض شدم، ولی هیچ بعید نیست که یک نفر از اینها منو بشناسه. شکوتیه خیلی هیلیگر و هوشیاره، خیلی. ولی خب در هر صورت باید همه چیز رو انکار کنم و نگذارم کسی رازم رو کشف کنه، چون فقط در زیر این نقاب تقلبیه که میتونم اسرار گذشته رو کشف کنم و بفهمم چه عاملی باعث بدبختی من و مرگ رنه شد و سرنوشت پرل عزیزم به کجا انجامید و دختر عزیزم چشم.
آقای رفنه
آمدم. مارگو آمدم. سلام بر دوستان عزیزم.
به پاریس خوش آمدی دوست من. معرفی میکنم، آقای ژاک گوتیه، یکی از تجار سرشناس پاریس.
از دیدنتون خوشحالم.
منم خوشحالم. بندم غایبانه خدمتتون ارادت دارم، چون تجارت خانه های ما همیشه با هم در حال معامله هستند.
به مجردی که خبر ورودتون رو به پاریس شنیدم، از دوست عزیزم ژروم خواستم که من رو به حضورتون
آقا ژاک بهتر ساکت بشی، چون هنوز مراسم معرفی تمام نشده. معرفی میکنم، آقای شارل فوکی، رئیس یکی از بزرگترین شرکت‌های تجارتی پاریس.
دیدن شما واقعا سعادتی. امیدوارم این آشنایی باعث همکاری زیادی بشه و ما بتونیم در آتیه با کمک هم کارهای پرمنفعتی انجام بدیم.
امیدوارم آقای فوکی، امیدوارم.
خب شنیدم خیال دارید بعد از این در پاریس زندگی کنید.
بله همچه خیالی دارم، ولی خب هنوز در این مورد تصمیم قطعی نگرفتم.
به هر حال هر وقت حواس تماشای پاریس به سرتون زد میتونید از راهنمایی های من استفاده کنید.
خیلی متشکرم آقای گوتیه.
آقای رفنه، اولین باره که به پاریس میان؟
نه، زمان جوانی چند بار به پاریس آمدم، ولی خب هر دفعه بیش از یک ماه اینجا نموندم.
ولی شما خیلی خوب فرانسه حرف میزنید. هر کس حرف زدنتون رو بشنوه فکر میکنه با یک پاریسی اصیل کرد.
بله، علتش واضحه. علتش اینه که مادرم فرانسوی بوده و من فرانسه رو از او یاد گرفتم.
بنابراین میشه گفت که تقریبا فرانسوی هستی.
هر طور که میلتونه. چون در حقیقت خودم هم از پاریس خیلی بیشتر از لندن خوشم میاد و میل دارم که در پاریس بمونم.
خب آقای رفنه، همونطور که میدونید بندم مدیر و مؤسس یک شرکت تجارتی هستم و تجارت خانه من همیشه با تجارت خانه شما در لندن طرف معامله است. البته قبل از این آشنایی معاملات ما صورتی دیگه ای داشت، ولی حالا میخوام ازتون خواهش کنم.
دوست عزیز، حالا موقع صحبت های
بقیده منم بهتره این نوع صحبت ها را بذاریم برای بعد.
بله. خود من هم با آقای ژروم لوپن مقداری کار بانکی دارم، ولی ترجیح میدم صحبت راجع به کار رو به بعد موکول بکنیم، چون تا چند لحظه دیگه شام حاضر میشه و خب
شام. خیلی خوب. حالا که صحبت غذا به میان اومد، منم حرفم رو ناتمام میگذارم، چون همونطور که میدونید من به خوراک بیشتر از هر چیز دیگه اهمیت.
آقای گابریل رفنه، بانک ما از پذیرایی شخصیت مهمی مثل شما به خودش افتخار میکنه.
همونطور که وعده داده بودم، امروز رو برای انجام کار بانکی من انتخاب کردم. البته اگر مزاحم اوقات شما
باشم. خواهش میکنم آقای رفنه، خواهش میکنم، من همیشه برای شما وقت دارم.
اجازه هست آقای لوپن؟
چه فرمایشی دارید؟
باید چند دقیقه باهاتون حرف بزنم.
خب بهتره فردا مراجعه کنم.
کارم یه کار حیاتی آقای لوپن.
آقای لوپن، من وقتم رو به این آقا میدم، چون همونطور که میدونید کار زیادی ندارم و میتونم منتظر بمونم.
خواهش میکنم آقای لوپن.
خب پس بهتره زودتر اصل مطلب رو مطرح کنید.
آقای لوپن.
بله بله.
تو اونجا که اطلاع دارم شما دوست صمیمی آقای ژاک گوتی هستید.
بله همینطوره منظور.
آقای لوپن من زن و سه تا بچه دارم. بعد از یک سال بیکاری و ناخوشی تازه در تجارت خونه آقای گوتی شغلی گرفتم ولی
چی شده؟
مسئله اینه که من قبلا مقداری پول از آقای گوتی قصد کردم ولی به علت بیکاری و ناخوشی تا حالا نتونستم طلب آقای گوتی رو بدم. حالا هم به شما متوسل شدم بلکه کاری کنید که آقای گوتی طلبش رو به تدریج از مزد من کم کنه.
چقدر بدهکاری؟
1000 فرانک آقای جرو. من فقط ماهی 160 فرانک مزد میگیرم. تمنا میکنم، خواهش میکنم کاری کنید آقای گوتیه هر ماه نصف حقوقمو برداره. به این ترتیب در عرض 2 سال تمام قرضم داده میشه.
خب ببینم چرا خودت این پیشنهاد رو به گوتیه نمیکنی؟
گفتم ولی آقای گوتیه قبول نکرد. گفت باید قرضتو یه دفعه بدی یا اینکه تمام حقوق ماینتو بابت طلبم برمیدارم.
خیلی خب خیلی خب، حالا برو. من امشب با آقای گوتیه راجع به تو حرف میزنم.
خیلی متشکرم قربان، فردا باز خدمتتون.
نه نه لازم نیست، لازم نیست. فقط اسم و آدرس تو اینجا بنویس، من خودم خبرت میکنم.
بسیار خوب، آدرس من کوچه آمستردام شماره 69.
بسیار خوب بسیار خوب. دیگه میتونی بری، نتیجه رو بعدن بهت خبر میدم.
خدا عمرتون بده آقای لوپن. روز بخیر.
روز بخیر جانم. میبینید میبینید چه وضعی داریم،
زندگی دیگه چه میشه کرد. خب حالا میتونیم به کار خودمون بپرسیم.
بله دوست من، بله. از این لحظه به بعد من دیگه در اختیار شما هستم. بفرمایید.
استفن
شما حتما از طرف آقای لوپن اومدید. بله
من گابریل رافنه هستم و از طرف خودم به اینجا آمدم.
گابریل رافنه؟ من یه اسمو زیاد شنیدم و خودتونم.
بله بله بله، ما امروز صبح در شرکت لوپن هم دیگر رو ملاقات کردیم.
خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم. البته منزل محقر من شایستگی آدمی مثل شما رو نداره، اما
آقای استفن شما در تجارت خانه گوتیه کار میکنید نه؟
بله نزدیکی به 20 ساله که من برای این شرکت کار میکنم.
صحیح.
ولی شغل حقیقی من خیاطیه. در تمام این 20 سال تنها هدفم جمع‌آوری سرمایه و باز کردن یک خیاطخونه بوده ولی متاسفانه.
بله بله بله، من از وضعیت شما تا اندازه خبر دارم ولی از شما یک سوالی دارم.
خواهش میکنم.
ممکنه به من بگید چرا آقای گوتیه انقدر تو رو برای پس گرفتن طلبش تحت فشار گذاشته؟ ممکنه؟
حالا که سوال کردید مجبورم حقیقت رو بگم.
پس بگید.
این مرد به دختر جوان من چشم طمع دوخته و چون من حاضر نیستم دخترم رو به عنوان خدمتگاری به خونه اون بفرستم، در صدد انتقام جویی بر اومده و میخواد کاری کنه که دخترم از پا در بیاد و برای نجات من.
اینطور؟ صحیح. که اینطور؟ پس این مرد میخواد شرافت تو رو ازت بخره و...
بله آقای رفنه همینطوره.
خب ممکنه به من بگید چرا از این مرد وام گرفتید و به چه علت خودت رو اسیر او کردید؟
ژاک گوتی مرد خبیث و شریریه.
صحیح.
هیچ کس مثل من از اعمال جنایتکارانه اون آگاه نیست، ولی اینکه چرا از این مرد قرض کردم.
بله بله من همین رو میخوام بفهمم
آقای رفنه.
بله
من برای مساعدت با آدم هایی که ظلم و ستم گوتیه اونها رو به زندان فرستاده بود از اون قرض میکردم.
صحیح.
و گوتیه هم با کمال رغبت و حتی با بذل و بخشش به من پول قرض میداد و هدف اصلیش این بود که منو اسیر خودش کنه و همینطورم که میبینید کاملا موفق شده و من الان در بند اون اسیرم.
ببینم آقای استفن، مثل این که شما از این مرد داستانهای زیادی میدونید.
بله آقا، ولی میترسم اگر حرفی بزنم به گوشش برسه و منم یکی از قربانیان اون بشم.
آقای استفن، تجارت خانه ما تصمیم گرفته برای کارمنداش یک خیاط استخدام کنه. من شما را از همین لحظه با حقوق ماهی 600 فرانک استخدام میکنم. بفرمایید، این هم حقوق ماه اول شما.
ولی باور کردنی نیست.
چطور؟ اسکناس رو لمس کن، لمس کن، اینا اسکناس های تقلبی نیستن، نه برچی که میگم حقیقت داره، باور کن. خب حالا دیگه بهتره همه چیز رو با خیال راحت برای من تعریف کنید.
آقای رافت،
بله،
شما چه جور آدمی هستید؟
1000 فرانک قرض رو هم که به گوتیه داری من شخصا قبول میکنم. خب حالا دیگه بهتره حرف بزنی و اسرار زندگی او رو برای من فاش کنی. زود باش.
بسیار. من درست 20 ساله که در تجارت خونه این مرد کار میکنم. خب. و اکثر قربانیانش رو میشناسم.
خب.
یکی از آدمایی که به دست این مرد نابود شد مردی بود به اسم امیل مارشان.
امیل مارشان. خب.
بله، این قضیه مال 20 سال پیشه.
خب.
امیل مارشان تو شرکت لوپن کار میکرد، زن خوشگلی هم داشت که اسمش خب. پر بود.
خب خب.
این طور که حدس میزنم ژاک گوتیه عاشق پر بود و چون بالاخره هم از اون روی خوشی ندید تصمیم گرفت امیل مارشان رو از بین برداره و با طرح چند نقشه دقیق بالاخره موفق شد. موفق شد امیل و دوست صمیمیش رنه رو به جرم ورشکستگی و مخالفت با دولت وقت به زندون بفرسته. بعد هم بیچاره پر.
چطور مگه؟ مگه پر چه بلایی سرش اومده؟
بعد از اون که امیل رو به زندان فرستاد، زن بدنامی رو در سر راه پر قرار داد. پر هم گول خورد و دخترش رو برای پرستاری به اون سپرد. بعد ژاک گوتیه باز به زن بیچاره اظهار عشق کرد و چون کاملا از اون ناامید شد نقشه دیگه ای در کرد.
خدای من، چه جور آدمایی خلق کرده.
بله، بالاخره پر در دام عجیبی افتاد. به جرم کشتن بچهش به زندان رفت.
به جرم کشتن بچهش؟
بله، اون زنی که دایگی دختر پر رو قبول کرده بود، یک شب که پر برای دیدن دخترش رفته بود یه بچه مرده رو به جای بچه پر تو رخت خوابش گذاشت و صبح وقتی با اعتراض زن بیچاره روبرو شد اونو به پلیس سپرد. پلیس هم اونو به زندان سن لازار تحویل داد و به 20 سال حبس محکوم شد.
خب بچه چطور شد؟
بچه؟ الان عرض میکنم. خانم جرمن کارش دزدیدن دخترها و بزرگ کردن اونها و بهره برداری از اوناست. دختر امیل و پر هم مثل سایر دخترهایی که تو اون خونه بزرگ شدن همون طور باشد.
ببخشید، گفتید که خانم جرمن؟
بله آقا، این زن هنوزم زنده است و به شغل سابقش ادامه میده.
خب پر حالا کجاست؟ آیا اون هنوزم در زندانه؟
بله آقا. من گاه گاه به دیدنش میرم و سعی میکنم با بردن یک هدیه کوچیک این زن دلشکسته رو کمی خوشحال کنم.
ممکنه که به من بگید چرا اینقدر برای این خانواده دلسوزی میکنین؟ بله،
برای اینکه این زن و شوهر هر دو مثل فرشته ها مهربون و رحیم بودن. چند بار در مواقع حساس به من کمک کردن، من از بدبختی نجات دادن.
خب خب، داستانی که تعریف کردید خیلی خیلی جالب بود، متشکرم.
بله، اغلب قربانیان گوتیه سرنوشتشون همین شکل. اگر بخواید میتونم داستانای دیگه ای هم براتون تعریف. این حتما ژاک گوتیه است.
تو از کجا میدونی؟
اجازه بدین از پنجره نگاه کنم. نگفتم خودش.
بسیار خوب، من خودم رو پشت پرده مخفی میکنم. بیا بگیر اینم 1000 فرانک. سعی کن تا اونجا که ممکنه اونو تحقیر کنی و با کلمات تمسخرآمیز عذابش بدی. بعد وقتی زیاد تهدیدت کرد پول رو بهش بده و سعی کن جوری رفتار کنی که به نظرش همچین خیلی اسرارآمیز بیای و اون با وحشت اینجا رو ترک کنه.
اطاعت میشه آقای رفنه. من از این به بعد بنده شما هستم و جز شما برای خودم صاحبی نمیشناسم.
چشم.
سلام پدر.
بیا بنشین عزیزم، بیا بیا، باید کمی با هم صحبت کنیم.
من حاضرم پدر جان.
نینت عزیزم، بگو ببینم دلت میخواد همون طوری که پدر دلسوز و مهربانی پیدا کردی مادر پرمحبتی هم داشته باشی؟
البته که دلم میخواد. ولی خوب میدونم رسیدن به این آرزو محاله. من فقط در رویا میتونم صورت مادرم ببینم و صداشو بشنوم.
ولی من خیال دارم برای تو مادری هم به وجود بیارم.
منظورتو نمیفهمم پدر، مگه هم چیزی ممکنه؟
نیرت عزیزم، من ترتیب همه کارها رو دادم. تو باید فردا صبح ساعت 10 به اتفاق مارگو با یک درشکه جلوی زندان سن لازار حاضر بشی. وقتی به اونجا رسیدی این نامه رو به دفتر زندان میدی و بعد با خانمی به نام پرل که همین فردا دوره زندانش تمام میشه و ساعت 10 از زندان آزاد میشه به خونه میایی.
چطور؟ مقصودت چیه پدر؟ تو میخوای یکی از زنان بدهکار رو برای مادری من انتخاب کنی؟
نینت
پدر، تو میخوای با این عمل منو به زندگی گذشتم برگردونی؟ وای که من چقدر بدبختم.
نینت عزیزم، همیشه جنج تو خرابه ها به دست میاد. بس بهتر حرفای منو گوش بدی و دستوراتمو اجرا کنی. حتم دارم که پشیمون نمیشی، حتم دارم.
ولی پدر چرا؟ چرا مخصوصا یه همچین زنی رو انتخاب کردی؟
حل این معما رو میگذارم برای بعد، برای زمانی که تو احساس کنی این عمل کاملا منافع بوده، برای یک زمان.
خدایا آغازی که تو صاحبش نباشی چه امیدی است به پایانش؟ پس به نام تو آغاز میکنیم. به نام خدا، عرض سلام خدمت شما عزیزان. امیدوارم هر کجا هستید حال دلتون خوب، لبتون خندون، تنتون سلامت باشه. سپاس که همراه شبکه خودتون شبکه نمایش هستید. صدای ما را از رادیو نمایش در بخش اسگاهی برنامه میشنوید. از حالا تا ساعت 22 با شما هستیم با برنامه ها و نمایش هایی که براتون آماده پخش داریم. امیدوارم حاصل تلاش همکارانمون در رادیو نمایش مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. و اما عوامل این بخش. تهیه کننده حسین سلطانی. صدا بردار سعید قنبری. پشتیبانی صدا شهاب پالاشی. و بنده کمترین امین بختیاری افتخار دارم ساعتی